خواستگاران بسیاری از بزرگان و ثروتمندان مکه داشت، اما به خوبی می دانست که محمد صلی الله علیه و آله و سلم به خاطر تنگ دستی مالی هرگز به خواستگاری او که ثروتمندترین زن قریش است نخواهد آمد. اما آنچه را در خواب دیده بود وی را مصممتر کرد که پیشنهاد ازدواج خیش را با محمد مطرح کند. خدیجه برای این امر از یکی از دوستانش به نام نفیسه که از زنان صاحب نام مکه بود یاری جست. نفیسه نزد محمد صلی الله علیه و آله و سلم رفت و به او چنین گفت: ای محمد، آوازی راستگویی، امانتداری و پاکدامنی تو در همه جا پیچیده است. در مکه هر دختری آرزوی ازدواج با تو را دارد. تو اکنون 25 ساله هستی. چرا ازدواج نمی کنی و به زندگی خیش سر و سامان نمی دهی؟ مدتی بود که محمد صلی الله علیه و آله و سلم خود نیز در اندیشه ازدواج به دنبال همسر پاکدامن و با ایمان میگشت. او پس از شنیدن سخنان نفیسه سر به زیر افکند. نفیسه ادامه داد: اگر من بانویی را به تو معرفی کنم که زیبایی، شرافت، پاکدامنی و ثروت را با هم دارد و در مکه به نیکوکاری معروف است، آیا با او ازدواج خواهی کرد؟ محمد صلی الله علیه و آله و سلم پرسید: از کی سخن میگویی؟ نفیسه گفت: بیشتر مردان ثروتمند مکه خواستار او هستند، اما معیار او برای ازدواج ایمان و شرافت است، چیزهایی که این روزها در کمتر انسانی مشاهده میشود. و ادامه داد: محمد، درباره خدیجه سخن میگویم. خدیجه نیز چون تو بر بت‌ها سجده نمی کند و این کار را مردود و باطل می شمارد. او نیز به دنبال حقیقت جاودان است و نیروی درونی او را از گناه و بدی باز می دارد. محمد صلی الله علیه و آله و سلم در سخنان نفیسه درنگ کرد. او خود می دانست که نمی تواند با دختران و زنانی که متعصبانه بت‌ها را می پرستند ازدواج کند. محمد صلی الله علیه و آله و سلم به نفیسه گفت: خدیجه بانوی ثروتمند و شریف مکه است. آیا او با من که جوانی تویی دست و بیچیز هستم ازدواج خواهد کرد؟ نفیسه که از پاسخ محمد خرسند شده بود گفت: این کار را به من بسپار. سپس بلافاصله به سوی خانه خدیجه شتافت. داستان زندگی حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم را در همینجا نگه می‌داریم. انشاءالله ادامه شد در برنامه آینده خدمت شما نقل می‌کنیم. از اینکه همراه ما بودین سپاسگزاریم و خدا نگهدار.
دوستان و عزیزان شنونده، از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران در خدمت شما هستیم. نگاهی به غرب آسیا عنوان برنامه بعدی است که به مدت 20 دقیقه تقدیم شما عزیزان می شود.
نزلت بيوت علينا البيت انا عندي حوالي 200 نفر.
نگاهی با غرب آسیا.
اینجا رادیو دری، نگاهی با غرب آسیا.
نگاهی به غرب آسیا.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام و درود به شما شنونده های گرامی و ارجمان، بسیار سپاسگزار هستم از این که شنونده رادیو دری هستید. با افتخار مطابق معمول دوشنبه ها این ساعت خدمتتان هستیم تا نگاهی داشته باشیم به برخی از مهمترین تحولات غرب آسیا. از طریق سایت هم شما دوست عزیز میتونید که برنامه ما را دنبال بکنید، parstoday.ir/dari. در فضای مجازی هم اگر خواستید میتونین همراه ما باشید، آدرس ما در اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام @radiodari مشهد. اما این هفته هم در غرب آسیا تحولات عمده‌ای را شاهد بودیم، به خصوص موضوع آتش بس در غزه که واکنشا و البته بازتاب زیادی داشت. در رابطه با این موضوع گزارش‌های گوناگونی را در سطح محافل سیاسی و رسانه‌ای شاهد بودیم. در غرب آسیا یک خبر مهم دیگر سفرهای وزیر خارجه عربستان بود به لبنان و سوریه، و یک موضوع مهم دیگر این که امریکا بار دیگر انصار الله یمن را در فهرست سازمانهای تروریستی قرار داد. امروز به مقتضای فرصت برنامه نگاهی خواهیم داشت به این موضوع. دعوت میکنم همراه ما باشید. خب، چنانچه در جریان هستی، توافق آتش بس بین حماس و گروه های مقاومت فلسطین با رژیم صهیونیستی روز یکشنبه هفته گذشته و درست یک روز قبل از آغاز به کار دونالد ترامپ در امریکا رسما آغاز شد. آتش بس جدید میان رژیم صهیونیستی و حماس که تحت نظارت مصر، قطر و امریکا انجام شده، قرار است به مدت 6 هفته در مرحله نخست اجرایی شود و در صورت پایبندی تمامی طرف ها به تعهدات خود وارد مرحله دوم و سوم شود. این توافق در ابتدا به گونه‌ای طراحی شده که اسرای هر دو طرف آزاد شوند. مبارزان و مردم فلسطین که بیش از 15 ماه در برابر حملات بی‌وقفه ارتش رژیم صهیونیستی با تمام وجود و البته تقدیم هزاران شهید مقاومت کردند، با اجرای رسمی آتش بس به جشن و شادی پرداختند. در پی توافق آزادی گروگان‌ها و آتش بس در غزه و با خروج تدریجی نیروهای اسرائیلی از این منطقه، حماس هم با اعزام هزاران نیروی خود به خیابان‌ها کنترل این منطقه را در دست گرفت. حضور گسترده نیروهای حماس نشان دهنده عدم دستیابی اسرائیل به همه اهدافش در جنگ مرگبار 15 ماه است. حماس روز یکشنبه هفته گذشته با برگزاری رژه نیروهای مسلح خود در خیابان‌های ویران شده غزه قدرت نمایی کرد. اما موضوع تبادل اسرا که بخش از آن در مرحله نخست انجام شد، بازتاب زیادی داشت در محافل سیاسی و رسانه‌ای. علیرضا کمیلی، فعال حوزه رسانه و مقاومت، نگاهی دارد به این موضوع. دعوت می‌کنم بشنوید.
حماس بعد از اینکه تونسته در یک نبرد نابرابر پیروزی خودش رو در عرصه نظامی نشون بده، طرح مهم جنرال‌ها در شمال رو به شکست بکشونه، داره زورآزمایی خودش رو در عرصه رسانه‌ای نشون میده. با همه کمبودی که داره، با همه مظلومیتی که داشته و داره، نشون میده که طراحی‌های خیلی دقیقی داره. ما الان 3-4 روزه که در حال بمباران رسانه‌ای میبینیم. نشون میده اینا همش براش فکر شده، طراحی شده. جنگ روایت‌ها یکی از نگرانی‌های ما بود، همونطور که ما چون اطلاعات کافی نداشتیم، خیلی از ما نمی‌دونستیم واقعاً بچه‌های حماس چه وضعیتی دارن، چند نفرشون زندن، و امروز بعد از اینکه این روزها بیرون آمدن نشون میده که اون حرفایی که زده میشد از زبان سنوار که میگفت وضعیت ما خوبه و کوتاه نیایید و تو مذاکرات باج ندید، درست بوده. یک رزمایش هایی در میدان دارن برگزار میکنن، به نحوی مردم اینا رو احاطه کردن که مردم دنیا متعجبن. خیلی ها انتظار داشتن و میگفتن که اینا مردم علیهشون شورش خواهند کرد به خاطر شهدایی که داده شده، ولی از همون ابتدا مردم چنان گرم اینا رو آغوش گرفتن. این داره یه زلزله به معنی واقعی کلمه در فضای روانی رژیم ایجاد میکنه. ما هرچی جلوتر بریم در سه مرحله پیش آینده که حالا فعلا مرحله اولش هستیم، چون به سمت تبادل چهره‌های نظامی رژیم صهیونیستی داریم میریم، از این طرف هم چهره‌های وزین‌تر 120 تا فقط حبس ابد آزاد میشن تو این تبادل و اینا داره اتفاق میفته. برای مردم فلسطین این یه پیام داره. سالهای طولانی مذاکرات سخت جریان دولت خودگردان متاسفانه نتونست یک اسیر این مردم را آزاد بکنه از زندانهای پر از عذاب رژیم صهیونیستی، ولی مقاومت تونسته با ایستادگی خودش با اسیر گرفتنی که اتفاق افتاد. خب از اول طوفان پیش بینی میشد که این اسرا اهمیت استراتژیک دارن، اینا تنها برگ برنده حماس در این ماجرا بودن و الان داره خودش نشون میده، داره تمام اسرای با حبس بالاشو آزاد میکنه. حماس به وعده‌هایی که داده عمل میکنه. خانواده هایی که انتظار نداشتن بچه هاشون رو تا آخر عمر ببینن، چون حبس ابدهای 400 سال 500 سال 200 سال 100 سال داشتن خیلی از اینها، اینا دارن آزاد میشن و این یک تثبیت جایگاه مقاومت در میان مردم، هم در غزه و هم در کرانه باختری. شما میدونید بیشتر اسرا هم مربوط به کرانه باختری هستن. این برای مقاومت شده اثبات ادعاش، یعنی وعد و صادق به معنی واقعی کلمه مقاومت شده تو مردم خودش و این داره یه زلزله فکری در رژیم ایجاد میکنه، داره تبعاتش تازه از این بعد میاد.
خب خیلی سپاسگزار استم. نگاهی به غرب آسیا تقدیم حضورتون می شود. صحبتهای آقای علیرضا کمیلی بود، فعال حوزه رسانه و مقاومت. اما توافق آتش بس به اذعان بسیاری از رسانه ها، تحلیلگران و مقامات ارشد این رژیم شکست سنگین برای رژیم صهیونیستی و البته پیروزی مردم و مبارزان فلسطینی است. گدون سائر وزیر خارجه رژیم صهیونیستی با اذعان به ناکامی رژیم اشغالگر در رسیدن به هدف اصلی خود یعنی نابودی حماس، مدعی کاهش قدرت مقاومت اسلامی فلسطین شد و اذعان کرد متاسفانه ما به هدف نابودی حماس نرسیدیم و نتوانستیم حماس را نابود کنیم، ما فقط موفق شدیم قدرت حماس را کاهش بدهیم. روزین گزارشگر نظامی اسرائیل هم از کانال 14 تلویزیون رژیم صهیونیستی به نقل از یک افسر ارشد فرماندهی رژیم صهیونیستی گزارش داد هر کاری در جنگ انجام دادیم با امضای توافق آتش بس به باد رفت. اما با وجودی که آتش بس در غزه آغاز شده، رژیم صهیونیستی طی روزهای گذشته حملاتی داشت به کرانه باختری. در رابطه با این موضوع دعوت میکنم تحلیلی بشنوید از دکتر عباس علی فرزندی، کارشناس مسائل راهبردی.
رژیم صهیونیستی هیچگاه به حق نداشته خودش قانع نیست. طبیعتا هرگاه در هر میدانی شکست بخوره جور دیگری میخواد جبران کنه. او بیشتر همون اهرم به اصطلاح فشار نظامی رو داره، ولی واقعیت اینه که به تعبیر عامیانه قافیه رو باخته. یعنی شرایط به گونه‌ای نیست که بتونه از این اقدامات خودش نتیجه بگیره. فعلا دنبال اینه که یک به اصطلاح رفرمی رو در افکار عمومی ایجاد کنه که بر شکست‌های خودش خلاصه پرده بپوشه.
کارشناسان تاکید دارن که جنگ غزه و بعد از آن توافق آتش بس پیامدهای زیادی میتونه به دنبال داشته باشه. از جمله یکی از موضوعاتی که مطرح میشه بازگشت مسئله فلسطین است به صدر مسائل جهان اسلام. دکتر سید حسین هادی، کارشناس افغانستانی مسائل منطقه، در این باره میگوید:
من فکر میکنم برای اولین بار جهان یک واقعیت دیگه‌ایه. امپراتوری رسانه ها مانع از انتشار این واقعیت می شد، عملا یک واقعیت جدید را دیدن و مشاهده کردن، نسل کشی های سیستماتیک را دیدن، مظلومیت مردم فلسطین را دیدن، خطنامه هایی که در سازمان در شورای امنیت سازمان ملل متحد در قبال آتش بس و در قبال جنایاتی که رژیم صهیونیستی انجام داده بود اینا را مشاهده کردن و من فکر میکنم افکار عمومی بیش از هر زمان دیگری شاهد این ماجرا بود و در قبال این ماجراها واکنش نشان داد. دانشگاه های مختلف در سراسر دنیا، مردم سراسر دنیا به غیر از مسلمان ها آمدن اقدامات و برنامه مختلفی را انجام دادن. در کنارش خب کشورهای مسلمان به ویژه مردم کشورهای عربی این انزجار را از رژیم صهیونیستی بیش از پیش داشتن، ولی کماکان اون فضایی که باید دولت‌های اسلامی و سازمان همکاری اسلامی باید در حمایت از مردم فلسطین انجام می‌داد، یک نقص بود و یک کوتاهی بود که این هم در تاریخ ثبت شد و این هم در تاریخ ماندگار میشه. ولی کماکان اون افکار عمومی و مردم و انسان‌ها در کشورهای مختلف در جامعه بین الملل این مسئله را بیشتر درک کردن و کماکان هر اسرائیلی و به ویژه رژیم صهیونیستی یه احساس رعب و وحشت را دارن در استودیوهای ورزشی در موارد مختلف، نه از سر از جانب مسلمان ها بلکه از جانب غیر مسلمان ها احساس تهدید را دارن و دیگر نمیتونن به سادگی مثل گذشته بخواین اقدامات و برنامه هایی را داشته باشن.
خیلی سپاسگزار هستم از یکایی که شما عزیزان که همراه ما هستید، در خدمتان هستیم. نگاهی به غرب آسیا را از رادیو دری تقدیم حضورتان میکنیم. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید همراه ما باشید. یکی دیگر از رخدادهای مهم هفته گذشته در منطقه غرب آسیا سفرهای وزیر خارجه عربستان به لبنان و سوریه بود. فیصل بن فرهان پنجشنبه گذشته پس از 15 سال وارد بیروت شد و با جوزف اون رئیس جمهوری و نواف سلام نخست وزیر جدید لبنان دیدار کرد. او با نوی بری رئیس پارلمان لبنان هم دیدار داشت. وزیر خارجه عربستان پیش از سفر به بیروت انتخاب اون به عنوان رئیس جمهوری لبنان را یک گام بسیار مثبت خواند و خواستار اصلاحات واقعی در این کشور شد. فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان روز جمعه گذشته هم در سفری رسمی وارد دمشق شد و با ابو محمد الجولانی سرکرده تحریر الشام دیدار کرد. احمد الشر یا همان الجولانی رهبر جدید سوریه از شاهزاده فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان در دمشق استقبال کرد و طرفین در این دیدار بر گسترش روابط و افزایش حمایت های ریاض از دولت جدید سوریه تاکید کردند. وزیر خارجه عربستان در یک نشست خبری که روز جمعه گذشته با اسعد شیبانی همتای سوریه او برگزار شد با تاکید بر لزوم تسریع در رفع و تعلیق تمامی تحریم ها علیه سوریه اعلام کرد که عربستان در کنار سوریه ایستاده است. اسعد شیبانی وزیر خارجه سوریه اوایل ژانویه در سفر خود به ریاض اعلام کرده بود که رفع تحریم ها امکان گشایش کانال های جدید برای سرمایه گذاری و تجارت در سوریه را فراهم خواهد کرد و در عین حال به بازسازی زیرساخت ها و ایجاد اشتغال در کشور کمک خواهد کرد. آخرین سفر وزیر خارجه عربستان به دمشق آوریل 2023 بود که با بشار اسد رئیس جمهور سابق سوریه دیدار کرد. بعد از این دیدار عربستان پس از 12 سال از اسد برای شرکت در نشست اتحادیه عرب در ریاض دعوت کرد. نگاهی به غرب آسیا از رادیو دری تقدم حضور شما عزیزان می شود. بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما هستید. عزیزانی که علاقمند هستن به پیگیری تحولات روز و خصوص تحولات غرب آسیا دعوت می کنم به سایت ما سر بزنن. در سایت رادیو دری خبرها، گزارش ها و تحلیل های گوناگونی هست که انشالله می تونه مورد استفاده تان قرار بگیره. آدرس سایت ما دوستان parstoday.ir/dari. در فضای مجازی هم دعوت میکنم به ما بپیوندید. آدرس ما @radiodari مشهد. یکی دیگر از رخدادهای هفته گذشته تصمیم دولت جدید ایالات متحده است برای اینکه انصار الله یمن را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داد. اما سوال مهم است که چرا ترامپ در یکی از نخستین اقدام‌های خود در حوزه سیاست خارجی بر روی انصار الله یمن متمرکز شده و انصار الله را بار دیگر در فهرست تروریستی قرار داده است. تحلیلی تقدیم حضورتان می شود از حسین افراخته، کارشناس مسائل غرب آسیا، که با هم می شنویم.
خب از ارتالی و مردم شریف مستحضر هستند که یمنی ها طی 15 ماه اخیر در قالب اون کارزاری که علیه رژیم صهیونیستی در دفاع از مردم غزه سازماندهی کردن و تا همین ساعات پایانی در واقع همین هفته گذشته که آتش بس اجرایی شد ادامه هم دادن، به معنای واقعی کلمه رژیم صهیونیستی رو در اون چند حوزه‌ای که درگیرن فلج کردن. مردم یمن و در واقع رهبری یمن با این کارزاری که در این 15 ماه انجام دادن، امروز جریان استکبار رو به این نتیجه رسوندن که یک بازیگر جدی و در واقع اثرگذار در تحولات منطقه هستند. از این جهت همون جوری که سابقه در واقع مواجهه جریان استکبار رو با گروه های مقاومت در واقع کشورهای مستقل ما شاهد بودیم توی این چند دهه، این بار هم میبینیم که به واسطه در واقع اقداماتی که یمنی ها در این مدت داشتن، خب نحوه مواجهه با یمنی ها هم از این جنس هست و از همون الگو پیروی میکنه و این تحریمی که در واقع قرار دادن در فهرست گروه تروریستی که داریم شاهدش هستیم چند روز پیش اتفاق افتاد رو میشه در این راسته ارزیابی کرد و ما فکر میکنیم و ارزیابی این هستش که پایان طوفان الاقصا، پایان در واقع تقابل جریان استکبار به رهبری آمریکا با مردم و در واقع رهبری یمن نخواهد بود. این در واقع اقدام سیاسی در قرار دادن انصار الله در فهرست گروه تروریستی به نظر من سرآغازی هست برای مجموعه اقداماتی از جنس سیاسی، امنیتی، اطلاعاتی و حتی شاید هم نظامی که تلاش خواهد کرد در یک بازه میان مدت این توانمندی و توانایی چشمگیری که در گستره جغرافیایی یمن ایجاد شده که یک سویش اینه که موشک هایپرسونیک با در واقع برد 2000 کیلومتر شلیک میکنه، یک سویش اینه که پهباد رادارگریز با برد بیش از 2000 کیلومتر شلیک میکنه، یک در واقع سویش این هستش که علارغم حملات چشمگیر در واقع ائتلاف آمریکایی انگلیسی به زیر ساختا همچنان مقاومت میکنه، یک سویش هم این هستش که امروز در عرصه سیاسی در واقع منطقه هم حضور چشمگیر و بعضاً متمایز، یعنی واقعاً یمنی ها در همه این عرصه‌ها به نظر من یک نصاب جدید و در واقع یک سقف جدیدی رو در همه این حوزه ها از خودشون به جا گذاشتن که امروز ما در وقتی محافل رسانه‌ای یا در واقع اندیشکده یا حتی امنیتی رژیم صهیونیستی یا آمریکایی‌ها رو وقتی رصد می‌کنیم این نکته به روشنی و پرتکرار دیده میشه و اونجا که در مقابله با کیس یمن اولا سردرگمن، شناخت کافی ندارن، اینو در نحوه مواجهه در واقع نظامی امنیتیشون تو این چند ماه به روشنی دیدیم و اون چیزی که در واقع گزاره‌ای که در بین اوغلاشون دیده میشه میگن که باید یمن رو به عنوان یک کیس چند سال روش زمان گذاشت و بتونیم تو این چند سال هم بشناسیم هم نفوذ داشته در این گروه داشته باشیم تا بتونیم در نهایت مواجهه مؤثری داشته باشیم.
خب شنونده های گرامی و ارجمن، بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما بودید با برنامه این هفته نگاهی به غرب آسیا. امیدوار هستم که مورد توجه استفادهتان قرار گرفته باشه. آخرین تحولات غرب آسیا، تحلیل ها و گفتگوهای زیادی داریم که از طریق سایت دعوت میکنم دنبال بکنید. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. در فضای مجازی هم دعوت میکنم به ما بپیوندید دوستان. آدرس ما در اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام @radiodari مشهد. همه تان را به خدای مهربان میسپارم. وقتتان خوش و خدا نگهدار.
دوستان ارجمند برنامه های رادیو دری، در ادامه برنامه ها اینک برنامه کاوش و مدت 20 دقیقه پیشکش شما عزیزان می شود.
علم قدرت پمن وجده ساله، اگر داشتید این قدرت را می توانید سخن برتر رو بگید.
کاوش نامه خداوند بخشنده مهربان. دوستان و همراهان عزیز سلام بر شما، امیدواریم هر جا هستید صحتمند و تندرست باشید. با برنامه کاوش از رادیو دری در خدمت شما هستیم و مدت حدوداً 20 دقیقه هم قسم که می‌دانیم در این برنامه نگاهی داریم و مهمترین خبرهای علمی در سر تا سر جهان. لطفاً ما را همراهی بفرمایید. محققان میگویند خوابیدن پیش فردی که دوستش دارید افسردگی و اضطراب را کاهش میدهد. همیشه خوابیدن در کنار همسر ممکن است راحت نباشد. برای مثال شاید او خور و پف کند، زیادی غلط بزند یا کابوس ببیند و شما را هم از خواب بیدار کند. اما محققان میگویند نباید از مزایای سلامتی آن غافل شد. کلودیا دیلانو، متخصص و درمانگر حوزه ازدواج و خانواده، میگوید خوابیدن کنار همسرتان علاوه بر عمق بخشیدن به ارتباط فیزیکی، عاطفی و معنوی با شریک زندگی خود، میتواند از بسیاری جهات به سلامت روان شما کمک کند. برای مثال تحقیقات دانشگاه کیل آلمان نشان داده است خوابیدن در کنار همسر با افزایش مدت خواب و کیفیت خواب بهتر مرتبط است. همچنین خواب خوب شبانه با کاهش استرس و افزایش عملکردهای ترمیمی کمک می کند. سابرینا رومانوف، روانشناس بالینی و استاد دانشگاه آمریکا، نیز بر تأثیر مثبت خوابیدن در کنار همسر روی کیفیت خواب تاکید می کند. با گفته او این نوع خوابیدن باعث افزایش خواب می شود. پژوهشی در سال 2020 نشان داد خوابیدن در کنار شریک زندگی با 10% خواب بیشتر با حرکات سریع چشم مرتبط است. همچنین پژوهش دیگری در سال 2022 نشان داده است شریک‌های عاطفی زمانی که کنار یکدیگر می‌خوابند سریع‌تر به خواب می‌روند. دکتر رومانوف توضیح می‌دهد از منظر تکاملی زمانی که شب می‌خوابیم بیشترین آسیب‌پذیری را در برابر حمله داریم و منطقی است که سطح امنیت دو نفر بیشتر از خوابیدن در تنهایی باشد. به همین دلیل شاید هنگام خوابیدن در کنار همسرتان ناخودآگاه احساس امنیت بیشتری بکنید. پژوهشی در سال 2022 نیز منتشر شد که به این نتیجه گیری رسید خوابیدن کنار همسرتان میتواند فواید زیادی برای سلامت روان شما داشته باشد، از جمله کاهش افسردگی، کاهش اضطراب، کاهش تنش‌های روانی، کاهش خطر آپنه خواب، کاهش شدت بیخوابی، افزایش حمایت اجتماعی و افزایش رضایت از زندگی و روابط. دکتر رومانوف توضیح می‌دهد خواب بی‌کیفیت از علائم شایع اختلالات سلامت روان مانند افسردگی و اضطراب است. از آنجایی که خوابیدن کنار همسر باعث خواب بهتر می‌شود، این علائم را کاهش می‌دهد و به نوبه خود این اختلال‌ها از بین می‌روند. همچنین خوب نخوابیدن می‌تواند بر ایمنی، سلامت قلب، وزن، حافظه، توانایی یادگیری، سرعت واکنش و موارد دیگر تأثیر منفی بگذارد. تحقیقات دانشگاه سانگ میونگ کره جنوبی نشان داده است ضربان قلب شریکای عاطفی زمانی که کنار هم میخوابند هماهنگ میشود. با عبارتی پالس‌های الکتریکی قلب وقتی در کنار همسرتان میخوابید از طریق ارتعاشات ضعیف به آنها منتقل میشود. دانشمندان میگویند مصرف روزانه شیر میتواند خطر ابتلا به سرطان روده را 17% کاهش دهد. محققان در یکی از بزرگترین پژوهش‌ها درباره ارتباط رژیم غذایی با سرطان روده دریافتند مصرف روزانه 300 میلی گرم کلسیم تقریباً 1 گلاس شیر با 17% کاهش خطر این بیماری مرتبط است. محققان دانشگاه آکسفورد دریافتند مصرف 300 میلی گرم کلسیم در روز تقریباً 1 گلاس شیر خطر ابتلا به سرطان روده را 17% کاهش خواهد داد. البته منابع غیر لبنی کلسیم مانند شیر سویا نیز اثر مشابهی دارند. محققان در این مطالعه فرضیه‌هایشان را در بیش از 500,000 زن طی 16 سال تجزیه و تحلیل کردند. سرطان روده سومین سرطان شایعی جهان است که سالانه تقریباً 1,000,000 نفر جان خود را در اثر ابتلا به این بیماری از دست می‌دهند. پیش بینی می‌شود تا سال 2040 موارد جدید ابتلا به این سرطان به 30,200,000 نفر برسد. به دلایلی که هنوز مشخص نیست، سرطان روده در افراد جوان در سراسر جهان به شدت در حال افزایش است. در این پژوهش محققان داده‌های بیش از 542,000 زن را در دوره 16 ساله بررسی کردند. این داده‌ها شامل مجموعی از اطلاعات رژیم غذایی و سلامتی زنان در بریتانیا بود. در دوره‌ای که محققان وضعیت این زنان را ارزیابی کردند، 12,251 زن به سرطان کولورکتال یا روده بزرگ مبتلا شدند. محققان سپس اثرات 97 غذای مختلف را بر خطر سرطان روده بررسی کردند. پژوهشگران پس از تنظیم فاکتورهایی از جمله سبک زندگی، شاخص توده بدنی، عادت سیگارت کشیدن و سابقه خانوادگی سرطان روده به این نتیجه رسیدند که دریافت 300 میلی گرم کلسیم در روز به طور متوسط 17% خطر ابتلا به سرطان روده را کاهش می‌دهد. البته این مقدار کلسیم علاوه بر شیر در منابع غیر لبنی مانند برخی سبزیجات یا پنیر سویا نیز یافت می شود. اما کلسیم موجود در آیس کریم و پنیرهای لبنی چنین فوایدی نداشت و محققان نیز نتوانستند اثرات مکملهای کلسیم بر ریسک این بیماری را بررسی کنند. این پژوهش همچنین نشان داد مصرف الکل و گوشت سرخ خطر ابتلا به سرطان روده را افزایش می‌دهد. محققان می‌گویند خطر ابتلا به سرطان روده بزرگ به ازای هر 100 گرم مصرف روزانه گوشت قرمز و الکل می‌تواند 29% افزایش یابد. با گفته محققان کلسیم می‌تواند به اسیدهای صفراوی در روده بزرگ متصل شود و اثرات بالقوه سرطان‌زایی آنها را کاهش دهد. همچنین می‌تواند از پوشش روده بزرگ برابر این اسیدها و سایر مواد بالقوه مضر محافظت کند. ایلان ماسک از کاشت تراشه مغزی نورالینک در سومین بیمار خود خبر داد. ایلان ماسک بنیانگذار نورالینک از کاشت موفقیت‌آمیز تراشه مغزی این شرکت در سومین بیمار خبر داد. به گفته او نورالینک برنامه‌ای برای حدود 20 تا 30 ایمپلنت دیگر در سال 2025 دارد. پیش از این در ماه اسد همین سال بود که دومین بیمار نورالینک تراشه مغزی این شرکت را دریافت کرد. ایلان ماسک در جریان رویدادی در لاس وگاس که از شبکه اجتماعی ایکس پخش شد گفت ما اکنون 3 انسان با ایمپلنت های نورالینک داریم که همه آنها به خوبی کار می کنند. با گفته ماسک نورالینک قرار است سال 2025 سرعت آزمایش های خود را بیشتر کند و 20 تا 30 بیمار این تراشه را دریافت خواهند کرد. نورالینگ از استارتاپ های در حال رشد است که این پلنت های مغزی را توسعه می دهند و می توانند به درمان بیماری های مانند فلج کمک کنند. برای قرار دادن الکترود های این تراشه در بافت مغز، معمولاً جراحان نیاز به شکافتن جمجمه دارند. حدوداً یک سال پیش نیز نورالینگ اعلام کرد دستگاه خود را در اولین بیمار کاشته است. این شرکت در حال حاضر دو مطالعه در ایالات متحده برای دستگاه خود دارد که در سازمان غذا و داروی آمریکا ثبت شده است. مطالعه اول که برای حدود 5 بیمار طراحی شده است، با بیماران فلج اجازه می‌دهد با ذهن خود دستگاهی خارجی مانند کامپیوتر و موبایل را کنترل کنند. مطالعه دوم برای 3 بیمار طراحی شده است و با آنها اجازه می‌دهد وسایلی مانند بازوهای رباتیک کمکی را کنترل کنند. خوشحالیم که با برنامه کاوش از رادیو دری با مدت 20 دقیقه در کنار شما دوستان عزیز هستیم و از شما میخواییم که تا پایان برنامه امروز ما را تنها نگذارید.
همیشه هر اتفاق یک شروع دارد.
آنچه که به تازگی در دنیای علم و فناوری رخ داده با ما واکاوی و کاوش کنید.
شناسایی 177 ژن مؤثر در متاستاز، امیدی تازه برای مقابله با سرطان. متاستاز سرطان که انتشار سلول‌های سرطانی در بدن است، دلیل اصلی مرگ و میر در بیماران سرطانی است. حالا پژوهشگران امضای ژنتیکی 177 ژن مشترک در چندین نوع سرطان را پیدا کردند که موجب این فرایند مرگبار می شوند. شناسایی ژن‌های انتشار سرطان نه فقط فهم دانشمندان از پیشرفت سرطان را بهبود می دهد، بلکه راه را برای توسعه روش‌های نوآورانه برای درمان نیز هموار می سازد. یکی از جنبه‌های نویدبخش این مطالعه این است که پزشکان خواهند توانست ریسک متاستاز در بیماران را پیش بینی کنند. دانشمندان با تحلیل 177 امضای ژن در یک تومور توانستند احتمال انتشار سرطان و لزوم دخالت زود هنگام را بفهمند. این امر می تواند به نجات جانها منجر شود، خصوصا در بیمارانی که سرطان آنها پیش از متاستاز به اندام‌های حیاتی تشخیص داده می شود. در این موارد پزشکان می توانند با استفاده از داروها فرایند متاستاز را پیش از آنکه مرگبار شود مختل کنند. پژوهشگران حتی داروهایی را که برای این منظور مناسب هستند کشف کردند. برای مثال داروی ورونستات که یک داروی تایید شده است، یک گزینه بالقوه برای سرکوب متاستاز است. با این ترتیب پزشکان می توانند درمان را با تغییر کاربری داروها آغاز کنند و نیازی به انتظار برای توسعه داروهای جدید نیست. از دیگر مزایای این کشف این است که پزشکان می توانند ریسک شخصی هر کدام از بیماران را به صورت مجزا ارزیابی کنند. آنها با استفاده از امضاهای ژنتیکی قادر خواهند بود تا یک درمان شخصی سازی شده و متناسب با ریسک متاستاز منحصر به فرد بیمار طراحی کنند. این یافته‌ها شاید موج تغییری کلی در چگونگی مطالعه و سهم سرطان نیز بشود. پژوهشگران شاید به جای تمرکز روی یک نوع خاص سرطان، روی یک آسیب پذیری ژنتیکی متمرکز شوند و از این طریق بتوانند به جمعیت گسترده‌تری از بیماران کمک کنند. محققان میگویند افزایش دیالوگ‌های مربوط به قتل در فیلم‌ها می‌تواند برای سلامت خطرناک باشد. طبق یک پژوهش جدید، تعداد دیالوگ‌هایی که در آنها شخصیت‌ها درباره قتل و کشتن حرف می‌زنند، به میزانی اندک اما معنادار افزایش پیدا کرده است. نکته غافلگیرکننده این است که این افزایش در ژانرهای غیر جنایی نیز مشاهده می‌شود. پژوهشگران گمان دارند که این افزایش احتمالاً نشانه‌ای از افزایش رفتار خشونت‌آمیز در فیلم‌هاست. آنها توصیه می‌کنند که سواد استفاده آگاهانه از رسانه‌ها، خصوصاً در گروه‌های آسیب‌پذیر مانند کودکان ترویج شود. البته آنها می‌گویند که بزرگسالان در انتخاب این فیلم‌ها آزاد هستند. این پرسش که خشونت تصویری روی بینندگان تأثیر دارد یا نه، موضوع بحث‌های فراوانی بوده است. برخی از مطالعات می‌گویند جوانان ممکن است بعد از تماشای محصولات رسانه‌ای خشونت‌آمیز مانند سریال‌ها و بازی‌های ویدیویی رفتار پرخاشگرانه‌تری داشته باشند. کودکان نیز ممکن است پس از مواجهه با این رسانه‌ها ضد اجتماعی و از لحاظ احساسی آشفته شوند. هرچند مطالعات جدید نشان دادند که رابطه مثبت میان رفتار خشونت‌آمیز و مصرف محصولات رسانه‌ای خشن ناچیز است، اما دانشمندان میگویند این موضوع که تماشای فیلم‌های خشن و رفتار پرخاشگرانه در زندگی واقعی منجر می‌شود، به این بستگی دارد که بیننده از قبل تمایل به خشونت دارد یا خیر. پژوهشگران برای مطالعه خود به تحلیل دیالوگ‌های 166534 فیلم انگلیسی زبان مربوط به سال‌های 1970 تا 2020 شدند. نتایج نشان می‌داد که تقریباً 7% فیلم‌های تحلیل شده دیالوگ‌هایی با ریشه فعل‌های کشتن و قتل کردن دارند. پژوهشگران مواردی را که این افعال به صورت پرسشی، نفع یا مجهول به کار رفته بودند نیز در نظر گرفتند. اما آنها از دیگر افعال مربوط به خشونت مانند فایر کردن و چاقو زدن صرف نظر کردند. در نتیجه تحلیل آنها بسیار محافظه‌کارانه بوده است. پژوهشگران درصد دیالوگ‌های شامل این افعال را در هر فیلم محاسبه و سپس میانگین آن را برای هر سال پیدا کردند. گرچه درصد این افعال خشونت‌آمیز در فیلم‌ها در هر سال نوسان داشت، اما کاربرد آنها در هر دهه عموماً افزایش می‌یافت. در حالی که شخصیت‌های تمام ژانرها در اوایل دهه 1970 در 21% دیالوگ‌ها از دو فعل کشتن و قتل کردن استفاده می‌کردند، این عدد تا سال 2020 به 37% رسیده بود. پس از بررسی ژانرها، پژوهشگران دریافتند که کاربرد این افعال مربوط به قتل هم در فیلم‌های جنایی و هم در فیلم‌های غیر جنایی افزایش پیدا کرده است. در هر دوی این دسته‌ها، کاربرد افعال مربوط به قتل توسط شخصیت‌های مرد افزایش یافته، اما کاربرد افعال خشن توسط شخصیت‌های زن فقط در فیلم‌های غیر جنایی افزایش یافته است. از همراهی شما دوستان عزیز در برنامه امروز سپاسگزاریم. موفق باشید و شاد. تا سلام دیگر، خداوند یار و نگهدارتون.
دخترتون خون لازم داره.
من خودم میتونم برش خون بتم.
راستش گروه خونی دخترتون خاص است. شما نمیتونین که برش خون بتین.
خدای من، حالا چی کار کنم؟
حال دخترتان چطور است همشیره؟
من جان دخترم مدیون شما هستم دکتر صاحب. بسیار زیاد تشکر.
خواهش میکنم. شما مدیون کسی هستین که خون داده و باعث شده دخترتان نجات پیدا بکنه.
خون قابل تولید نیست. خون به میزان 3 قاشق چای خوری جان یک کودک را نجات میدهد. یک کیسه خون جان 3 نفر را نجات میدهد. هر 2 ثانیه 1 نفر به خون اهدایی نیاز دارد. اهدا کنندگان هر 56 روز 1 بار می توانند خون اهدا کنند. شما هم سهمی در نجات یک انسان داشته باشید.
اهدای خون، اهدای زندگی.
اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید.
من بی تو هر کجا هستم تو را میبینم، با تو هم دل تنگی شیرینم، من پریشانم کجایی؟ باور کن من برای خندت میمیرم، من برای تو فقط میمیرم، من پریشانم کجایی؟ کجایی تو؟ کجایی تو؟ کجایی؟ ندارم در سرم جز تو هوایی، تو با دل با بسی و با شنایی، کجایی؟ تو کجایی؟ کجایی تو؟ کجایی تو؟ کجایی؟ تو با دل با پسی آما شنایی، کجایی تو؟ کجایی؟ ندارم در سرم جز تو هوایی، تو با دل و بسی و با شنایی، کجایی تو؟ کجایی؟ کجایی تو؟ کجایی تو؟ کجایی؟ قرار ما نباشد بی وفایی، تو با دل و بسی و با شنایی، کجایی تو؟ کجایی؟
دوستان و عزیزان شنونده، سپاسگزاریم که همچنان همراه ما هستید. قند پارسی عنوان برنامه بعدی است که به مدت 20 دقیقه تقدیمتان می شود.
قند گل نیست، ماه نیست، دل ماست پارسی، غوغای که ترنم دریاست پارسی.
از آفتاب معجزه بردوش می کشد، رو بر مراد روی به فرداست پارسی.
قند پارسی. پارسی
شکر شکر شبند همه تو تیانه هند، زینقند پارسی، زینقند پارسی که به بنگال می رود.
مقصود من از کعبه و بتخانه تویی تو، مقصود تویی کعبه و بتخانه بهانه. هر کس به زبانی صفت حمد تو گوید، بلبل به غزل خوانی و قمری به ترانه. به نام خدا و سلام. سلام و درود خدمت شما دوستان عزیز و شنونده های گرامی. با قند پارسی از رادیو دری در خدمت شما هستیم. در طول تاریخ شعر فارسی گاهی اتفاق افتاده است که یک شاعر کاملا گمنام یکی از شعرهای معروف و ماندگار را سروده است. بعضی شاعران هستند که نامشان با یک شعر گره خورده، ولی همین یک شعر نامشان را جاودانه کرده است. از این جمله است خیالی بخارایی و این شعر معروف او که دو بیت آن را خواندیم. خیالی بخارایی از شاعران قرن نهم هجری قمری است و اهل بخارا بوده است. بخارا در آن زمان از مراکز مهم شعر و ادب فارسی بوده و شاعران بزرگی به گنجینه ادب فارسی ارائه کرده است. این شعر اکنون در کشور ازبکستان است و با دریغ که زبان فارسی دیگر در آنجا رسمیت ندارد. از خیالی بخارایی فقط همین یک غزل شهرت یافته است و آن هم شهرتی در حد یکی از آثار ماندگار شعر فارسی. آنچه این شهرت را بیشتر کرده است مخمس ساختن این غزل با وسیله شیخ بهایی، شاعر و دانشمند عصر صفوی است. و جالب است که باز شیخ بهایی نیز معروفترین شعر او همین مخمسی است که بر شعر خیالی ساخته است. اما مخمس چیست؟ این است که یک شاعر غزل یک شاعر دیگر را مبنا قرار می دهد و برای هر بیت آن سه مصرع دیگر اضافه می کند، به طوری که غزل با بندهای پنج مصرعی تبدیل می شود. مثلا همان بیت: مقصود من از کعبه و بتخانه تویی تو، مقصود تویی کعبه و بتخانه بهانه، که در اصل شعر خیالی بوده. شیخ بهایی سه مصرع دیگر با ابتدای آن اضافه کرده است به این صورت که: هر در که زنم صاحب آن خانه تویی تو، هر جا که روم پرتو کاشانه تویی تو، در میکده و دیر که جانانه تویی تو، مقصود من از کعبه و بتخانه تویی تو، مقصود تویی کعبه و بتخانه بهانه.
در واقع مخمس ساختن یک نوع تفنن ادبی است و باز جالب است که در بین مخمس های شعر فارسی هم از همه معروفتر همین مخمس است. اما از ظاهر شعر که بگذاریم و به معنی آن نگاه کنیم، دلیل شهرت این شعر بیشتر روشن می شود. این یک شعر عرفانی است و شاعر در آن می کوشد که جلوه های خداوند را در پدیده های مختلف هستی نشان دهد. از این جهت هم طبیعتاً یک زمینه معنوی قوی دارد و یک شعر ساده عاشقانه نیست. تا کی به تمنای وصال تو یگانه، اشکم شود از هر مژه چون سیل روانه. خواهد به سر آید شب هجران تو یا نه، ای تیر غمت را دل عشاق نشانه. جمعی به تو مشغول و تو غایب ز میانه. اینکه جمعی به آن محبوب مشغول باشند و او از میان غایب باشد، یعنی به چشمها دیده نشود، جزء صفات خداوند است. یک خاصیت جالب دیگری این شعر که آن را برای عموم مردم جذاب می سازد این است که شاعر جلوه های خداوند را در همه پدیده ها نشان می دهد و به این ترتیب انسان را تشویق می کند که در همه جلوه های جهان هستی در پی جمال خداوند باشد. این چیزی است که برای مخاطبان شعر خوشایند است. بلبل به چمن زان گل رخسار نشاندی، پروانه در آتش شد و اسرار عیان دید. عارف صفت روی تو در پیر و جوان دید، یعنی همه جا عکس رخ یار توان دید. دیوانه منم من که روم خانه به خانه. و در عین حال این را بازگو می کند که راه های رسیدن به خداوند بسیار است و پیروان همه ادیان و مذاهب و فرقه ها در واقع در پی این حقیقت هستند. رفتم به در صومعه عابد و زاهد، دیدم همه را پیش رخت راکع و ساجد. در میکده رهبانم و در صومعه عابد، گه معتکف دیرم و گه ساکن مسجد. یعنی که تو را می طلبم خانه به خانه.